دارونامه.
دارونامه
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم با بخش دیگه‌ای از برنامه در مورد تعاملات صنعت پخش دارو با تولید کنندگان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سابق امور دارو و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دارو دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، و در استودیو دکتر محمد رضا مرادی، مدیر عامل شرکت توزیع داروپخش هستیم.
دارونامه
رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخانه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمکه، چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب سپاس از هر دو بزرگوار که برنامه تشریف آوردن، خوش آمد میگم و اجازه بدین از دکتر عبداللهی شروع کنیم. های دکتر عبداللهی، ضمن سلام و خیر مقدم، من از شما میخوام که یه نکاتی رو به صورت تیتروار از چالش هایی که در تعاملات تولید کنندگان و شرکت های توزیع ما در صنعت دارو وجود داره و هر دو گروه باش مواجه هستن برای ما ذکر بکنید که بحث رو از اونجا با خود شما و آقای دکتر مرادی بتونیم پی بگیریم.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم. خب صنعت پخش هم عملا یکی از دستاوردها، به این شکل امروزی یکی از دستاوردهای نظام نوین داروییه که بعد از انقلاب ایجاد شد. یکی از ویژگی‌هاش که حالا خیلی جاها حسن محسوب میشه اینه که اون شکل بنگاهداری اولیه که توی توزیع دارو بود توی کشور با اومدن پخش‌های سراسری تبدیل شد به یک انسجام، یعنی به یک سیستم منسجم و مستحکمی که میتونست دارو رو تو همه کشور با یک قیمت ثابت پخش کنه.
بله.
خب این سیاست در دورانی که حالا جنگ بود، حتی دوران سازندگی بعد از جنگ، یعنی تقریبا تا یک دهه بعد از جنگ، خیلی کاملا بگیم شبه دولتی و دولتی و کاملا تحت نظارت وزارت بهداشت ادامه پیدا میکرد. یعنی وزارت بهداشت میگفت کدوم تولید کننده چه مقداری به کدوم پخش بدهد و پخش هم با اونو توضیح میکرد و مارجینش رو میگرد. از اوایل دهه 80 که مقدار نظام دارویی کشور باز شد و بحث برند جنریک مطرح شد، بازتر شد، شرکت‌های پخش هم شروع کردن بالاخره یه قدرت مونوپولی پیدا کردن توی این حوزه، که حالا این یه جاهاش خوب بود یه جاهاش بد بود. از نظر سهامدار پخش خوب بود، چون پخش ها شروع کردن به این که سه کار انجام بدن. ببین پخش عملا داره یه کار لوجستیک دارو انجام میده، یه بخش انبارداری انجام میده و حتی این انبارداری فقط به قصد خودش نیست، طبق بعضی از سیاست های نانوشته وزارت بهداشت دپوی ملی کشور ما تو حوزه دارو عملا تو انبارهای پخش و داروخونه ها نگهداری میشه. یعنی عملا پخش داره هزینه مالی و حالا این دپو رو انجام میده. پس یه انبارداری داریم، یه لوجستیک داریم و یه بحث مالیه اینه. از نظر بحث لوجستیک و انبارداریش پخش ها واقعا به نظر من هیچ نقطه ضعفای کیفی ممکنه بعضی از پخش های کوچیک داشته باشن، ولی عمدتا هیچ ایرادی میخوام بگم تو ایران بهشون وارد نیست و واقعا خوب دارن کار میکنن. اون چیزی که عمدتا محل چالش بین تأمین کنندگان و پخش ها بحثای قسمت مدیریت مالی این کاره، که حالا خب پخش هام شاید بگم، حالا شاید دکتر مرادی بتونه بیشتر توضیح بده، من معتقدم که سود اصلی پخش روی این قسمتشه، تو قسمت لوجستیکش و انبارداریش خیلی گیرش نمیاد. اینجا بود که بعضی از تولید کننده های بزرگ و وارد کننده های بزرگ رفتن خودشون پخش زدن، چون دیدن با پخش ها نمیتونن تعامل بکنن و پخش ها زیاد شد. یعنی ما از 5 پخش مهم سال 1380 الان رسیدیم به حدود 60 پخش فعلی که پخش سراسری دارن، میگم اینا حالا هر کدومشون تو سراسر کشور دپو و شعبه دارن. من تا اینجا متوقفش میکنم. فکر میکنم بزرگترین چالشی که گروه تولید کنندگان و وارد کنندگان تامین کننده های ما کلن دارن با پخش ها بحث مالی این کاره. بحث های کیفی، توزیع، لوجستیک و انبارداری خیلی بحث زیادی نداره،
بحث مالی هست. خیلی متشکرم، بسیار عالی. خب اگه اجازه بدین از همینجا من این بحث رو برمیگردونم با آقای دکتر مرادی. آقای دکتر مرادی خیلی خوش آمدین، سلام عرض می‌کنم. خب با این مقدمه که آقای دکتر عبداللهی فرمودن، ما میرسیم به بحث مالی اگه ما موافق باشیم و از اینجا بحث رو پیگیری میکنیم. ما چطور هستش که خب با مشقت‌های زیادی تولید کنندگان تولید می‌کنن، شما هم شبکه بزرگی در اختیار دارین و چالش‌های زیادی رو باهاش مواجه هستین، ولی گاهی وقتا این تصور میشه که بخش توزیع یه بخشی از این زحمات رو در واقع به نوعی ویست میکنه، یا اینکه در تولید کننده حسش اینه که با این جوایز و مارجین هایی که حالا رسمیش کم غیر رسمیش زیاده، ممکنه که اون برداشتی که لازم از سود محصول رو نداشته باشه. بفرمایید.
خب بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه رادیو گفتگو. خب و یک سلام ویژه هم تقدیم میکنم به جناب آقای دکتر عبداللهی است. به هر حال نقش کلیدی صنعت پخش به عنوان حلقه واسط بین تولید و بازار در طول زنجیره ارزش بر هیچ کسی پوشیده نیست. ببینید مشکلات صنعت پخش بسیار زیاد هست. حالا از بحث هزینه های بالای ایجاد شده به واسطه تأخیراتی که در وصول مطالبات از دولت هست و سایر هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد و دیگر، سیاست گذاری های شاید اشتباهی که بعضن دست و پایگیر هست برای صنعت پخش، همه اینها را اگر بخوایم با همدیگه مطرح کنیم خب تأثیر میذاره روی فرایندهای مختلفی که در صنعت پخش انجام میشه. و یک موضوع دیگه ای هم که باید من توضیح بدم خدمتون، حلقه مفقود این صنعت هست، یعنی تحقیق و توسعه، یعنی مجموعه عواملی که عرض شد همگی در کنار همدیگه قطعا در کارایی شرکت‌های پخش تاثیرگذار هستن. به هر حال همراهی صنعت پخش با پارادایم های جدید در کشور ما خیلی کنتر داره انجام میشه نسبت به سایر صنایع و فرشو از تکنولوژی هم کمتر استفاده میکنن، هزینه هاشون بالا میره و خب تأثیر میذاره روی کل این صنعت. من تصورم این است که اگر بخوایم فقط راجع به هزینه‌های مالی صنعت پخش توضیح بدم خدمتون، یکی از دلایلش در حقیقت دوره وصول مطالبات این صنعت هست که عمدتاً به دلیل تأخیر پرداخت بدهی‌های دولتی اتفاق می‌افته.
ولی که حالا که اگه به این شکل نگاه بکنیم که شما هر دو از این موضوع تحت فشار هستین، چه اقدامات هماهنگی تا حالا انجام شده که این در واقع مطالبات بهتر وصول بشه و گردش مالی فروش کالاها هم بهتر برقرار بشه و تولید کننده بتونه بهتر ساپلای رو داشته باشه؟
به هر حال اون کاری که حتما و حتما باید انجام بشه مهندسی مجدد فرایندها در صنعت پخش است. شرکت‌های پخش باید کلیه فرایندهای خودشون رو بازنگری کنن، از جمله ساختارهای مالی قطعا باید مورد بازنگری قرار بگیره. ولی اون چیزی که مهمه این هستش که به هر حال یک در حقیقت فاصله نزدیکی باید وجود داشته باشه بین دوره وصول و دوره بازپرداخت در صنعت پخش. ما یک سر قصه رو در بین مشتری ها باید ببینیم. ببینیم مشتری های صنعت پخش کیا هستن. یه تعداد زیادی از این مشتریان داروخانه های بخش و خصوصی هستن که خب واقعا سعی کردن همیشه همراهی کنن با کل صنعت دارو و سعی کردن همیشه حامی این صنعت باشن و به هر طریق ممکن دارن بدهی خودشونو تقریبا با یک دوره وصول نسبتا مناسبی به کل زنجیره برمیگردونن. ولی خب یک قسمت قابل توجهی هم از این موضوع مربوط میشه به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه علوم پزشکی که همواره مشکل دارن به دلیل کسر بودجه‌ای که وجود داره در این دانشگاه‌ها. خب بدهی خودشون رو با تأخیر خیلی زیاد میدن. بعضن دانشگاهی وجود دارن که بیش از 2 سال طول میکشه تا بدهی خودشون رو پرداخت کنن و همه اینها در مجموع باعث میشه که دوره وصول سنت پخش دارو بالاتر از اون چیزی که باید باشه و نهایتاً این پول دیرتر به دست تامین کننده ها میرسه، تامین کننده ها و شرکت های پخش دچار هزینه های مالی میشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبداللهی. ما یه برنامه دیگه در خصوص صنعت پخش داشتیم و اونجا عنوان شد که بیمارستان ها ردیف بودجه‌ای که برای دارو میگیرن، دارو و تجهیزات میگیرن، به طوری هستش که باید برگرده و مطالباتشون رو تسویه بکنید، در واقع بدهی‌هاشون رو تسویه بکنن به شرکت‌های پخش، ولی در عمل این اتفاق نمی‌افته. شما در این خصوص چه اطلاعاتی دارید و فکر می‌کنید که ضعفی در این بخش وجود داره در اجرای چیزی که قانونی براش تصویب شده؟
من اگه بخوام مشخصاً سوال شما رو جواب بدم، ببینید که یه دستوراً قانون نیست، یعنی اینجوری بگیم که مثلا چون ما رده بندی مقررات کشور اگه بگیم قانون آیین نامه فلان، این قانون نیست، ولی توی ردیف‌های بودجه‌ای سالانه بعضی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ردیف دارو رو جدا کردن، برای اینکه دانشگاه علوم پزشکی اون هزینه‌ها رو خلاصه فقط اگه درآمدی داره خلاصه صرف هزینه‌های دارویی‌ش بود و این اتفاق می‌افتاد. یه نکته وجود داره. ببینید ما وقتی میگیم آیین نامه استنادش به کجاست؟ به وزیر.
بله.
ما رئیس دانشگاه علوم پزشکی، هر دانشگاه علوم پزشکیمون قائم مقام وزیر توی اون استان و اختیارات معادل وزیر داره. در نتیجه اگه این ردیف رو جابجا بکنه خیلی اتفاقی نمیفته. یعنی اگه بخواد مثلا فرض کن هزینه‌ای که مربوط به دارو و ملزومات ببره توی ردیف‌های دیگه هم هزینه کنه، بالاخره راهکارهای قانونیشو پیدا می‌کنه. این اتفاق میفته. پس ما این موزلو همیشه داریم که بدهی سیستم های حالا دولتیمون به تامین کنندگان. من یه نکته اینجا میخوام بگم، ما پخش هامون عمدتا این هزینه، چون این هزینه مالی داره، وقتی که یه بدهیه هی داره تاخیر میفته هزینه مالی داره، چون بالاخره یه نفری باید بره بانک وام بگیره و اون هزینه اون بهره اون بانک رو بده، یعنی این هرچه دیرتر بشه بهرهش به عهده تامین کننده. این بهره گردن پخش نیست، پخش ها فقط انتقال دهنده این به تولید کننده و وارد کننده. یعنی درسته چون موضوع ما صنعت پخشه، صنعت پخش اینجا حرفش رو میخوره چون بالاخره بین تولید کننده و بیمارستان قرار داره، ولی عملا پرداخت کننده یه هزینه مالی این شرکت تولید کننده یا وارد کننده است. اگه برگردیم صورت های مالی حالا اون شرکت های پخشی که یه مقداری شفافترن و تو بورس هستن و نگاه بکنین، هزینه مالیاشون منفیه. یعنی اونا
خیلی هم سنگین آقای دکتر این هزینه ها. به هر حال در کشور ما نقدینگی خیلی ارزشمنده.
تحمیلش به پخش تحمیل نمیشه. یعنی تاکیدم اینه که این وسط تولید کننده است که باید حمایت بشه بابت این موضوع. پخش مثلا بقیه دیگه خودش رو خواهد داشت.
درسته. خب آقای دکتر مرادی، یه مقداری از این هزینه ها رو شما میشه تقبل بکنید؟ از هزینه های مالی رو
عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه شرکت توزیع داروپخش شرکت بورسی هست و تمامی صورت‌های مالی در کدار کاملا مشهود و قابل بررسی هست، باید عرض کنم خدمتتون که متاسفانه به دلیل همین تأخیرهای پرداختی که انجام شده به ویژه از سوی دانشگاه علوم پزشکی، ما سال گذشته 120 میلیارد تومان هزینه مالی دادیم و باعث شد که نزدیک به 1000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی اخذ کنیم. این همه زحمت که در صنعت پخش داره کشیده میشه، همکاران عزیزمون در تولید واردات دارن تلاش میکنن که به هر طریق ممکن داروی این مملکت تامین بشه در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت به دست مشتریان، داروخانه‌ها و نهایتاً اندیوزرها برسه، ولی متاسفانه شاید عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی چند تا مشتری خاص، چند تا دانشگاه خاص باعث ایجاد این هزینه‌های مالی میشه. ما اگر بخوایم منصفانه نسبت به این موضوع قضاوت کنیم، همه دانشگاه‌ها و مراکز دولتی این هزینه رو ایجاد نمی‌کنن. بعضی‌هاشون خیلی خوب مدیریت می‌کنن، شرایط پرداخت خودشون همونجوری که دکتر فرمودن سعی می‌کنن که اون سرفصل پرداخت‌های در حقیقت وجوه دارو رو جدا کنن و به موقع در حقیقت مطالبات رو پرداخت کنن، ولی خب چندین دانشگاه هم وجود داره که با تأخیرهای خیلی زیاد و واقعا بعضا ما تعجب میکنیم چرا اینقدر اختلاف هست بین زمان پرداخت های دانشگاه مختلف کشور. دانشگاه داریم که داره 3-4 ماهه 5 ماهه پول شرکت های پخش رو میده، یعنی در حقیقت پول صنعت رو پرداخت میکنه بله. که کسری دارو ایجاد نشه، ولی دانشگاه هایی رو هم داریم که عرض کردم نزدیک به 2 سال و حتی بیشتر بدهی خودشون رو پرداخت نمیکنن و واقعا این باعث تعجبه.
واقعا جای تعجب داره. فکر کنم شاید در بعضی مواقع هم تو که دکتر عبداللهی فرمودن ناشی از این باشه که اختیارات وجود داره و هر دانشگاهی میتونه خودش تصمیم بگیره. به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش میکنید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی شماره تماس 30,000-1035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی radiogoftegu.ir هستش. خب در این بخش در خدمت خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم و کارشناس فضای مجازی هستیم که ما رو در جریان اخباری و اطلاعاتی در رابطه با صنعت پخش در فضای بین‌المللی قرار بدن. بفرمایید خانم عظیم‌زادگان.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. بله ابتدا برای اینکه به موضوع فارماسیوتیکال دیستریبیوشن بپردازیم، لوجستیک دیستریبیوشن البته بپردازیم، بهتر ابتدا یک نگاه کلنگر بهش داشته باشیم و ببینیم چه المانهایی روی این صنعت تاثیر میگذاره. در سایت دیتا بریج مارکت ریسرچ که یک پایگاه داده در صنایع مختلفه و مشاوره هایی رو به مشتریان میده، در آپریل 2021 این عنوان رو منتشر کرده: Global Pharmaceutical Logistics Markets Industry Trend and Forecast to 2028. بازار جهانی تدارکات دارویی، روند و پیشبینی صنعت تا سال 2028. خب ببینید این مقاله ابتدا اومده آماده سازی یا به قولی لوجستیک دارو رو تقسیم بندی کرده. خب یکیش بر اساس تایپ یا نوعه که لوجستیک زنجیره سرد و غیر سرد رو در نظر گرفته، یعنی داروهایی که باید در دمای منفی و خیلی سرد نگهداری بشن یا نطبیعی باشن، یا بر اساس کامپوننت مؤلفه که میتونه بر اساس ذخیره سازی باشه، حمل و نقل باشه، نظارت بر اجزای سازنده باشه، یا میتونه بر اساس پروسیجر، روش چیدمان، ذخیره سازی، سیستم های بازاریابی و حمل و نقل باشه. تقسیم بندی دیگه بر اساس اپلیکیشن یا کاربرده، مثل داروسازی شیمیایی، داروسازی زیستی و یا داروسازی تخصصی، و در آخر بر اساس کانتری یا کشور، مثل امریکا، کانادا، مکزیک، ترکیه، هند، و در آخر گفته بازاریابی تدارکات دارویی در این دوره پیشبینی 2021 تا 2028 گفته با رشد همراهه. و این سایت دیتا بریج مارکت ریسرچ بازار رو با رقم 110.84 میلیارد دلار تا سال 2028 رشد همراهه و انتظار میره که نرخ رشد مرکب سالانش 6.52% باشه.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
برمیگردیم با آقای دکتر عبداللهی. آقای دکتر عبداللهی، خب یه مورد مربوط به هزینه های مالی بود که ما فکر میکنم که بعد نیست که یک تلاش مشترکی از طرف توزیع کنندگان و تولید کنندگان و وارد کنندگان انجام بشه که این ردیف بودجه‌ای واقعا منظم بشه، چون با مارجین کمی که به صورت رسمی در صنعت دارو وجود داره و قیمت‌های پایینی که وجود داره، واقعا فکر میکنم که این مانع از تحقیق و توسعه میشه و گاهی حتی در خیلی هزینه‌های ساده شرکت هم تداخل ایجاد میکنه و گاهی وقتا اصلا زیانده میکنه محصول رو. درسته؟
بله بله، این امکان داره.
خب از موضوع مالی که بگذریم، آقای دکتر مرادی اشاره کردن به موضوع تکنولوژی و تحقیق و توسعه و مدرن شدن سیستم‌های پخش. شما فرمودین که ما در انبارداری و لوجستیک خیلی چالش زیادی نداریم، ولی فکر می‌کنم تکنولوژی باید یه مقداریش برگرده در این دو بخش استفاده بشه. شما فکر می‌کنید که ما به کجا رسیدیم در این دو بخش انبارداری و لوجستیک و ارتباطش با تکنولوژی؟
ببینید بالاخره صنعت پخش ما هم مثل تولید کننده ها و مثل بقیه حالا کسب و کارهای حوزه سلامت ما متأثر از سیاست های وزارت بهداشت و بالاخره سازمان غذا و داروه و حتی دولت. ما هر 4 سال یه بار تقریبا با عوض شدن وزیر یا حالا معاونش تو حوزه غذا و دارو ما یه مقداری دچار تغییر حتی استراتژی های کلان شدیم و این استراتژی های کلان وقتی عوض میشه تأثیر میذاره روی اون تکنولوژی که پخش باید استفاده کنه. حالا مثال میزنم، تقریبا 3 دولت قبل یا 4 دولت قبل، یعنی اول 84، سیاست کلان کشور این بود که یه جورایی، حالا من اسمشو بگم، مثلا ایالتی اداره بشه، یعنی هر دانشگاه علوم پزشکی و هر استان، همونجوری که گفتم رئیس دانشگاه بالاخره هم عرض وزیر تو اون دانشگاه اختیارات داره، حالا پخش هم باید حتما اونجا دپو داشته باشه، یعنی انباره ایجاد بکنه.
بله.
و حالا این انبار بالاخره برای پخش یعنی هزینه. این اتفاق از نظر تکنیکال اقتصادی شاید اقتصادی نبود، فرضاً مثلا فرض کن بعضی از نقاط استان اصفهان تا مرکز پخش دپوی اصفهان فاصله شون بیشتر بود تا شهر کرد، ولی شهر کرد چون یه استان مستقل بود و یک دانشگاه مستقل بود باید یه انبار ایجاد می‌کرد و اینجور هزینه، چون ضابطه های سازمان غذا و دارو متأثر از سیاست کلان حاکمیتی رفت به سمت اینکه آقا باید همه جا دپو بزنیم. خیلی از اونایی که با تکنیک‌های جدید پخش و لوجستیک و این حرفا حرف می‌زدن میگفت ببین من پخش اصلا با هواپیما این دارو مریضتو میرسونم، چه لزومی داره که من حتما برم مثلا تو شرایط گرمای مثلا جنوب کشور حتما 5 تا انبار بزنم؟ من یه انبار می‌زنم ولی سیستم لوجستیکمو اجایل می‌کنم، حالا به قول این مهندسین صنایع خیلی سریع دارورسانی می‌کنم و میرسونم به دست داروخونه حالا یا مصرف کنندش. این سیاست های وزارت بهداشتی که حالا خود ما هم اونور بودیم، آیین‌نامه‌اش هم نوشتیم، ما متأثر از دولت بودیم و دولت میخواد تو هر استانی دپو داشته باشه، این یه مقداری بالاخره تحت تاثیر میذاره پخش رو که پخش نمیتونست بیاد یه انبار مجهز پول مکانیزه بزنه، میرفت تحت و از مثلا سوله عادی میزد 4 تا نمیدونم مثلا سیستم گرمایش سرمایش هم میذاشت روش، فقط خیلی دیگه وارد اون تکنولوژی نمیشد، یه حداقل استانداردی ایجاد میکرد. ما یه مقدار این سیاست گذاری هامون اگه مداوم تر میشد، خیلی وابسته به کلان مثلا اینو میگم به دولت ها 4 سال به 4 سال عوض نمیشد، خب خیلی صنعت میتونه، صنعت پخش میتونه توش پیشرفت بیشتری بود.
بسیار عالی. آقای دکتر مرادی، در مورد حالا در ادامه تکنولوژی اگه برسیم به سفارشگیری آنلاین، در حال حاضر به چه صورته، چقدر استقبال شده، چقدر ادامه داره؟
بنده عرض کردم که حلقه مفقود شده صنعت پخش تحقیق و توسعه اثرات ممکن در خیلی از صنایع کشوری این موضوع وجود داشته باشه. به هر حال انجام تحقیقات بدون برنامه ریزی جهت توسعه، این در حد یک مطالعه و از جنس آکادمیک میمونه و کتابخونی. خب شرکت توزیع دارو پخش خوشبختانه طی این چند سال اخیر تلاش کرده که به سمت الگوهای نوین کسب و کار این صنعت بره، سعی کردیم الگو برداری کنیم از کشورهای موفقی که تو این حوزه وجود داشتند و بنچمارک کردیم و خوشبختانه توفیقات خوبی هم حاصل شده. ما بزرگترین فروشگاه آنلاین بی تو بی حوزه سلامت رو سال گذشته رونمایی کردیم که به صورت 24 ساعته در خدمت داروخانه و مرکز درمانی کشور باشه. در مبحث لوجستیک هم آقای دکتر به درستی فرمودن، خب میتونه یه قسمتی از هزینه‌های شرکت‌های پخش در مباحث عملیاتیشون باشه و لوجستیک و انبارداری. ما تلاش کردیم که مسیریابی در حقیقت وسایل نقلیه شرکت پخش رو بروزش کنیم با استفاده از الگوهای ریاضی و در حقیقت متخصصین این حوزه تونستیم این مسیربندی‌ها رو کلن تغییر بدیم، ترکیب ناوگان رو تغییر دادیم و برای اولین بار تعداد قابل توجهی ونهای به اصطلاح بروز رو به جای ایسوزوها به ناوگان خودمون اضافه کردیم که توزیع درون شهری رو با چالاکی بیشتری انجام میدادن، هزینه های پایین تر و سرعت بیشتر، لاین های جدید فروش ایجاد کردیم. همین ها باعث می شد که در حقیقت در مهندسی سبد اتفاقات بهتری بیفته و شرایط بهتری در خصوص ادامه فعالیت شرکت به وجود بیاد. منتها یه موضوع دیگه که من می‌خواستم در تکمیل عرایزم تو قسمت قبلی داشته باشم، ببینید مارجین یا سود شرکت‌های پخش بسیار کوچک و شکننده است و در حقیقت تفاوت بین قیمت خرید و فروش شرکت‌های پخش قیمت در حقیقت یک سود حداقلی هست و با توجه به کاهش مارجین در سال‌های اخیر این چالش بزرگ این صنعت است و شرکت‌های پخش امکان تحقیق توسعه رو ندارن، چون با یک سود بسیار بسیار باریک و بعضن وارد زیان میشن. این از یک سو. از طرفی هم همونجوری که آقای دکتر فرمودن تعداد شرکت های پخش بسیار زیاد شده، اصلا توجیهی نداره. در کدام کشور پیشرفته یا در حال توسعه ما میبینیم که برای صنعت دارو فرض کنید 60 تا 70 تا شرکت پخش وجود داشته باشه؟ من برای مثال فرض کنید در همین ایالات متحده
همین شرکت‌های پخشی که هستن 60 تا 70 تا ویژگی‌های پخش سراسری رو دارن، چون خیلی سختگیرانه است.
بله درست، اون حداقل استانداردها رو قطعا باید داشته باشن، ولی مهم این هستش که وقتی که سود یک شرکت پخش خیلی کمه و حجم فعالیتش خیلی کمه، محصولی رو داره توضیح میکنه که ارز دولتی داره، قیمتش هم خیلی پایینه و همه اینها رو در کنار هم دیگه میذاریم، آیا واقعا امکان تحقیق و توسعه واسه این صنعت در این صنعت پخش دارو باقی میمونه؟ من فکر میکنم که همونجوری که آقای دکتر فرمودن ما در سیاست گذاری کلان هم یه مقدار دچار مشکل هستیم.
بسیار آقای دکتر عبداللهی، مارجین شرکت های پخش انتظار میره که پایین باشه. همین شرکت توزیع دارو پخش که آقای دکتر مرادی اینجا به عنوان مدیر عاملش تشریف دارن، بخشی از تیپیکوه و تعداد زیادی از شرکت های تولید کننده صنعت دارو در هولینگ تیپیکو قرار دارن. گاهن خب برداشت این البته در مواجهه خود من با شرکت توزیع، تجربه خودم هم به عنوان شرکت خصوصی این بوده که گاهی وقتا خیلی اهمیت، گاهی وقتا که نه اصلا اهمیتی نمیدن، قلنه هم گفته میشه که اولویت ما شرکت های گروه هست. پس انتظار میره که خیلی نگرانی از بابت مارجین سود یا سوداوری نداشته باشن، یعنی شرکت پخش در اون گروهی ظاهراً طراحی شده و ایجاد شده برای اینکه در خدمت شرکت های تولید کننده باشه. شما اینو قبول دارین؟
ببین این اتفاقی که من گفتم دیگه از اول دهه 80 افتاد که شرکت ها شروع کردن هر کدومشون حتی خصوصیات روی اون مجموعه های خودشون شرکت رو ایجاد بکنن، به علت همین شاید بگیم چالشی بود که شما مطرح کردید. یعنی بالاخره دارو پخش قطعا اگه پول نقدی بخواد بده، حالا دوزه مثال دارو پخش نزنید که مراد اینجا
سختر شد که آقای دکتر
آره بخواد توضیح کنه، قطعا نقداشو میاد میده به شرکت های گروهش و منطقی هم اینه. یعنی از نظر بالاخره استراتژی های سینرژی گروهی اون پخش باید در خدمت این باشه، اگه غیر از این باشه از نظر مدیر اون هولدینگ باید دعواش کرد.
درسته،
ولی این که کشور ببینم میگم هر کسی رو صندلی خودش باید حواسش به اون میگم زینفعانش باشه. زینفعان وزارت بهداشت مردمن.
بله.
و حالا جمع اون کسب و کارها و همه یه تولید کننده وارد کننده همه، ولی هولدینگه باید هولدینگ خودش رو ببینه. در نتیجه اگه دکتر مرادی نوعی هوای شرکت های مجموعه خودش رو با سیاست های هولدینگیشون داشته باشه، به نظر من کار بدی نکرده، اون مسئولیتش با خودشه. و برای همین هم پخش ها زیاد شدن که حالا اگه کسی میخواد مثلا فرض کن خیلی نقدتر از مثلا فرض کن یا بهتر یا با هر کیفیت بهتری از دارو پخش بتونه بفروشه، خب بره سراغ پخش های دیگه، کما اینکه خب خیلی از شرکت ها این کارو کردن. نکته ای که هست، دوباره وزارت بهداشت تو 3-4 سال اخیر یه برگشت به عقب کرده و دوباره اجبار میکنه. یعنی ما تو 3 سال اخیر مثل دوران مثلا بین 67-8 تا 77-8 این دهه این اون زمان داریم مدیریت میکنیم. یعنی مثلا فرض کن تولید کننده یه داروی میزنه، به هر دلیلی وزارت بهداشت تشخیص میده که توزیع اینو باید مدیریت بکنه، یعنی باید اینترونشنی بکنه در توزیع. میاد چیکار میکنه؟ این شرکت توزیع کن تولید کننده رو میگه به فلان پخش حتما بده. یعنی مجبورش بکنه بیاد تو یک پخش. حالا اون پخش هم نمیتونه خصوصیش کنه، چون بالاخره بعدن برای کارشناسان اونجا تبعات داره. دوباره سیستمو برمیگردونه به سیستم، یعنی من مجبورم با دارو پخش کار بکنم، علارغم اینکه پخش خودم هم دارم و دارو پخش اولویتش هم شرکت خودشه. اینجاست که من بخش خصوصی خیلی ضرر میکنم.
درسته. خب این شاید در مورد
من دارم راستش این سوال هم دوست دارم دکتر مرادی تا حتما. اینجا هستن جواب بدن چون برام تو هزینه ها کار دارم. ببین ما اگه بخوایم سه تیکه بکنیم هزینه های اصلی عملیاتی پخش رو، چون بالاخره پخش ها عملا جنس رو از تولید کننده تامین کننده میگیرن و تحویل داروخونه میدن، حالا با اون شرایطی که کارخونه یا وارد کننده داده تحویل داروخونه میشه، همونا به نحوی پولش برمیگرده به خود ساپلایر و این وسط پخش خیلی درگیر خرید و فروش از نظر کاغذی هست، ولی از نظر بار مالیش ممکنه از نهای مالیش رو خیلی وقتا میدازن گردن تامین کننده. من اون قسمت